بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که در فلسفه اخلاق مطرح میشه این است که ارزش اخلاقی چیه و از کجا ناشی میشه. بعضی تصور کردند که ارزش اخلاقی عبارت است از مفاد بایدها و نبایدها و یک نوع ادراک مخصوصی است که انسان از اون برخورداره و درباره افعال خوب و بد و صفات خوب و بد به کار می‌بریم. طبق این تصور هر جا باید و نباید هست ارزش هم هست و هر جا باید و نباید نیست ارزش هم نیست. بعد بحث هایی کردم درباره این که این باید و نباید ها که مساوی با ارزش هست از کجا ناشی میشه که در بحث های بعدی به اونها خواهیم پرداخت. فعلا خود این مطلب را بررسی میکنیم که آیا ارزش با باید و نباید مساوی هست یا اینطور نیست. با توجه به مطالبی که قبلا گفته شده روشن میشه که این تفسیر به قول ما تردن و اکسن ممنوعه، یعنی نه جامعیت داره و نه مانعیت، نه هر جا باید هست ارزش وجود داره و نه هر جا باید نیست ارزش منتفی میشه. اما از جهت اول گفتیم که در قضایای علوم طبیعی، علوم ریاضی و همینطور علوم اعتباری محض، علوم قراردادی، در همه اینجاها باید و نباید به کار میره، در صورتی که ارزش اونجاها مطرح نیست. در علوم طبیعی میگیم باید فلان عناصری با هم ترکیب بشه تا فلان چیز به وجود بیاد، فلان ترکیب شیمیایی. مفهوم باید در اینجا به کار میره با اینکه متضمن هیچ ارزشی نیست. در مسائل ریاضی هم میگیم باید این فرمول را به این صورت عمل کرد تا اینکه مجهول ریاضی ما معلوم بشه. در اونجا هم هیچ ارزشی در کار نیست. در مسائل قراردادی مثل دستور زبان مثلا میگیم در عربی باید فعل مقدم بر فاعل باشه، در زبانهای دیگه میگیم باید فاعل مقدم باشه بر فعل. این باید و نباید هم متضمن هیچ ارزشی نیست، بلکه حتی باید و نبایدهای حقوقی هم دارای ارزشی نیست. خواه قواعد کلی حقوقی و خواه مقررات جزئی دولت، هیچ کدام متضمن ارزشی نیستن. احیانا ممکنه در اون زمینه قواعد حقوقی ارزشی وجود داشته باشه، اما نه از اون جهتی که مربوط به حقوق است. فرض کنید مقررات راهنمایی در همه این جاها باید و نباید به کار میره. باید موقعی که چراغ قرمز هست سر چهارراه ها وسایل نقلیه توقف کنند، ولی این متضمن ارزشی نیست. بنابراین این ادعا که مفهوم باید و نباید مساوی هست با ارزش ادعای بی اساسی، و بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مفاهیم دو دسته است. بعضی از قبیل هست هاست که حکایت از واقعیت ها میکنه و بعضی از قبیل باید ها و نباید هاست که حکایت از ارزش ها میکنه. اگر اون تقسیم هم صحیح باشه، مفاهیم به دو دسته هست ها و باید ها تقسیم بشه، ولی این مساوی نیست با تقسیم مدرکات انسان به مفاهیم ارزشی و غیر ارزشی. این دوتا با هم فرق. و ما این که گفتیم اکثر هم صحیح نیست، برای اینکه ما همونطور کلاس قبلا هم گفتیم در مواردی تعبیراتی به کار میبریم از غیر تعبیرات سنخ باید و نباید و متضمن ارزش هم هست. تعبیر وجوب، حسن، خیر، امثال اینها تعبیراتی است که در موارد ارزش به کار میره. البته نه همه جا ارزشی است، گاهی در مورد ارزش به کار میره. حسن اخلاقی، خیر اخلاقی و از قبیل باید و نباید هم نیست. پس نه هر جا باید و نباید هست ارزش است، و نه هر ارزشی ضرورتاً باید به صورت باید و نباید بیان بشه. خب پس مفاهیم ارزشی چگونه مفاهیمی هستند؟ بعضی دیگه میگن که هر باید و نبایدی ارزش نیست. اون باید و نبایدی که در افعال اختیاری انسان به کار میره اونها متضمن ارزش است، و ارزش قوامش به همون باید و نبایدهایی است که در مورد افعال اختیاری به کار میره. گویا اینکه اون نقض‌هایی که بر قول اول وارد می شد همش در اینجا جاری نیست، ولی باز بسیاری از اونها در اینجا جاری. مسائلی که در علوم قراردادی مطرح است مربوط به فعل انسانه. باید این گونه سخن گفت، یعنی انسان مختار باید اینجور حرف بزنه. و اون که ارزشی نیست. و همچنین مسائل حقوقی. بنابراین این تفسیر را هم باز نمیشه پذیرفت. یعنی همون معنای اول است به اضافه یک قید. باید و نبایدها در مورد فعل اختیاری انسان. باز دیدیم که باز هم اعم است از اون که ما در ارزش‌های اخلاقی داریم. باز اون طرف عکسش هم مطلب جاری هست، یعنی ارزش‌هایی که به صورت باید و نباید مطرح نمی‌شه. پس از اینجا ما می‌فهمیم که قوام ارزش به باید و نباید نیست. باید دنبال چیز دیگری گشت. و در همه این نظریات این سوال باقی میمونه که حالا چرا باید و نباید رو میگن ارزش، چرا واقعیت ها رو نمیگیم ارزش؟ ممکن است جواب بدن که این صرف یک اصطلاح است، عکسش هم اگر میگفتیم اشکالی نداشت، ولی میدونیم که این اصطلاح گوییم که در اصطلاح ما بحثی نداریم و جای جدلی نیست، ولی به هر حال بی‌منشأ نیست، به یک مناسبتی اینها رو میگن ارزش. یه راه این است که ما بریم مفهوم ارزش رو اصلا بررسی کنیم، بگیم ارزش در لغت به چه معنایی هست و به چه مناسبت در این موارد به کار می‌برند. این کار ولو راهگشای قطعی نیست، یعنی بحث‌های عقلی را از راه لغت و بررسی معانی کلمات نمیشه اثبات یا نفی کرد، ولی دست کم این فایده را داره که وجه تسمیهش را آدم بفهمه چیه. یعنی بعد از این که ما حقیقت ارزش اخلاقی را شناختیم، بفهمیم به چه مناسبت بهش میگن ارزش. کسانی که از این راه خواستن مشق کنند، تحلیل کردند موارد استعمال ارزش را. ارزشگاهی در اقتصاد به کار برده میشه به عنوان یک مفهوم اقتصادی و خودش تقسیماتی داره. یکی ارزش طبیعی هست، یکی ارزش مبادله‌ای، گاهی به صورت‌های دیگه هم تقسیم می‌کنند، ارزش استعمالی و ارزش تبادلی. به هر حال منظور اینه که ما یه وقت ارزش یک چیزی را در رابطه با انسان از این راه درک می‌کنیم که می‌تواند نیازی از ما را برطرف کنیم. انسانی که گرسنه است، غذا برای او ارزش دارد، یعنی میتونه نیاز او را برطرف کنه. در اینجا ارزش تقریبا مساوی است با مطلوبیت. اون چه انسان میخواد، بهش نیاز داره، برای او ارزشمند خواهد بود. و گاهی ارزش را در مقام مبادله مطرح میکنیم، میگیم این جنس چقدر میارزد؟ میگن فرض کنید 100 تومان میارزد. یعنی در مقام مبادله عقلا صحیح میدونند که این جنس را با فلان شیء، با فلان جنسی یا با پولی، مقدار پولی معاوضه کنند. در اینجا هم یک رابطه‌ای با مطلوبیت داره. یعنی پول برای انسان یه مطلوبیتی داره. اون جنسی را که میخواد بخره، پول بده و اون جنس را تهیه کنه، اونم یه مطلوبیتی داره. مقایسه میکند این دوتا مطلوبیت ها را. اگر متوازن باشه و یا اینکه مطلوبیت اون جنسی که میخواد به دست بیاره بیش از مطلوبیتی باشد که اون بهایی را که میپردازه برای او داره، در اینجا میگیم ارزش دارد. فرشی میخوایم بخریم مثلا، برای ما یه مطلوبیتی داره که اتاقمون مفروش باشه، پول هم برای ما مطلوبیتی داره. اگر مطلوبیت اون مقدار پولی که در مقابل یک فرش میپردازیم مساوی باشه با مطلوبیت فرش، بگیم این فرش به این مبلغ میارزد. و یا اگر مطلوبیت اون فرش بیشتر باشه، باز هم میگیم ارزش داره، میارزه. ولی اگر کمتر باشه میگیم نمیارزه. حالا با چه مقیاسی باید اینا سنجید، این مطلوبیت ها را با هم، این یک بحث دیگری را مطرح میکنه. یه وقت هست که انسان به واسطه شرایط خاصی که داره برای یک چیزی یک مطلوبیتی قائل هست که دیگران اون مطلوبیت رو براش قائل نیستن. فرض بفرمایید که یک کتابی از پدر کسی یا از دوست کسی به او منتقل شده و این یادگاری است از پدرش یا از دوستش، برای او این کتاب خیلی ارزش داره. مثل این کتاب را ممکنه در بازار 100 تومان بفروشن، اما برای او این کتاب بیش از 100 تومان ارزش داره. یعنی اون مطلوبیتی که این کتاب برای این شخص خاص داره بیش از اون مطلوبیتی است که 100 تومان پول براش داره. و یه وقت ارزش را به حسب نوع حساب میکنه، بگن صرف نظر از ویژگی که این شی برای این شخص داره، عموم مردم مطلوبیتشون نسبت مطلوبیت این کتاب برای اونها چقدره. این مطلوبیت به حسب بازاره، مطلوبیت نوعیست، ارزشی است که در جامعه مطرح میشه صرف نظر از ویژگی های شخصی. به هر حال همه اینها مفاهیمی است که در باره ارزش از نظر اقتصاد مطرح میشه. البته اون چه معمولا در اقتصاد مورد بحث قرار میگیره ارزش بازار، ارزش مبادله‌ای به طور عام. اونها دیگه یه مباحث تطفلی است که در کنارش مطرح میشه. پس میتونیم بگیم ارزش در عرف اقتصاد عبارت هست از اینکه دو شی مطلوبیتش مساوی باشه یا مطلوبیت اون چیزی که به دست ما میاد بیش از اون چیزی باشد که از دست میدهیم، که در باب مبادله و در بازار آزاد مطرح میشه، نه در باره شخص خاصی و نه در شرایط اجتماعی خاصی. این مفهوم هم مطلوبیت درش هست و هم مقایسه، یعنی مطلوبیت دو چیز را باید با هم مقایسه کنیم تا مفهوم ارزش به دست بیاد. مفهوم مطلوبیت سمن و مطلوبیت مسمن. بدون شک ارزش اخلاقی عین ارزش اقتصادی نیست. یعنی ما در باب اخلاق وقتی میگیم این کار ارزش دارد، فضیلت داره، معناش این نیست که میخوایم این را با چیز دیگری مبادله کنیم، پول در مقابلش بگیریم. ولی آیا هیچ مناسبتی با این ارزش نداره، با اون مفهومی که در اقتصاد مطرح میشه، یا نه در اونجا مناسبتی هست؟ اگر مناسبت هست، حیثیت مطلوبیتش هست یا نه اون حساب مقایسه و مساوات و اینها هم در نظر گرفته میشه. بعضی تصور کردن که ما اون مفهوم عامی که از ارزش میفهمیم که در همه جا صادق است، همون مطلوبیت و همین معنا رو میتونیم در مورد ارزش اخلاقی هم به کار ببریم. بگیم کاری از نظر ارزش، از نظر اخلاقی ارزشمند است که برای انسان مطلوب باشه. خب حالا اگر این معنا رو بخوایم روش تکیه کنیم، آیا هر چیزی که مطلوب است ارزش اخلاقی دارد؟ یعنی مطلوبیتی که ناشی می شود از خواستهای انسان و از نیازی که انسان به یک شیئی داره. انسان نیاز به غذا داره، غذا مطلوب است برای انسان، آیا این ارزش اخلاقیه؟ بدون شک به این معنای عام که در اخلاق مطرح نمیشه. ارزش اخلاقی به معنای مطلق مطلوبیت نیست. با توجه به اینکه موضوع اخلاق اصلا فعل اختیاری انسان هست، یا صفاتی که در اثر تکرار فعل اختیاری پیدا میشه و به صورت ملکه در میاد و به هر حال سر و کار با فعل اختیاری داره، چه در پیدایشش و دست کم در مقام اعمالش و ظهور اون صفت در مقام عمل. یعنی اگر فرض کنیم یک صفتی غیر اکتسابی باشه، یک کسی ذاتاً سخی باشه، ممکنه از نظر اخلاقی بگن این صفت خوبی داره، ولی به هر حال با عمل ارتباط داره، یعنی ظهور این صفت در عمله. اون وقتی که بذل و بخشش میکنه معلوم میشه که سخاوت داره و اون مبدع هست که در این فعل اثر میگذاره. بنابراین موضوع مسئله اخلاقی حتما فعل اختیاری است، یا دست کم چیزی که مبدع فعل اختیاری باشه. چون اینجوری هست، پس طبعا به مطلوبیتی که در اخلاق مطرح میشه این قید باید بزنیم، مطلوبیتی که مربوط به افعال اختیاری است. خب حالا فعل اختیاری که انسان انجام میده، هر نوع فعلی هر گونه مطلوبیتی داشته باشد ارزش اخلاقی داره؟ میبینیم اینجور نیست. کارهایی که انسان انجام میده برای رفع نیازهای طبیعی خودش و فقط به انگیزه اشباع یک غریزه، این مطلوب است برای انسان، ولی ارزش اخلاقی نداره. آدمی که نون میخوره که سیر بشه، میگن عجب کار خوبی کرده، احسن، آفرین، چه اخلاق خوبی دارن نشون. نون میخورن که سیر بشه. بدون شک کاری که صرفاً برای اشباع غریزه انجام میگیره، این هم ارزش اخلاقی نداره. پس باید یه قید دیگری هم بهش بزنیم، بگیم کار اختیاری مطلوبی که صرفاً به خاطر غریزه، اشباع غریزه نباشه. خب این قید منفی کافی است؟ بگیم همین که برای اشباع غریزه نشد و کار اختیاری هم بود، این ارزش اخلاقی داره. اقل اشکالش این است که این قید منفی چیز را برای ما روشن نمی کنه، یعنی این تعریف نشد، یعنی ماهیت ارزش را برای ما نشون نمی دید. مثل تعریف های منفی است که برای اشیا می کنیم. فرض کنید میگن آب چیه؟ میگن آب چیزیه که خاک نیست، سنگ نیست، فرض کنید 100 تا قید منفی هم بهش بزنیم که فقط همون ماهیت آب بمونیم، هیچ دیگه شاملش نشه، ولی بالاخره این تعریف نشد. ما میخوام خود این را بشناسیم ببینیم چیه. پس چه قید مثبتی ما میتونیم به این مفهوم اضافه کنیم که ارزش اخلاقی را به ما بشناسونه که این چه جور چیزی است؟ بگیم ارزش اخلاقی عبارت است از مطلوبیتی که کار اختیاری انسان دارد به نظر عقل، چون این مطلوبیت ها برای غریزه بود، در واقع اون چه طالب این فعل بود غریزه بود. خوردن مطلوبیت داشت برای غریزه تغذیه، اون چه ما را هل می داد به طرف غذا خوردن در اینجا غریزه بود. حالا اگر غریزه را برداریم جاش عقل بگذاریم، کاری که عقل ما را وادار می کنه به انجام دادنش و برای ما مطلوبیت داره از دیدگاه عقل، این تا حدودی مطلب را روشن می کنه، ولی خود این مشکلاتی را به وجود میاره که اولا آیا عقل یک قوه ایست که ما را تحریک به عمل می کنه اونچنان که غریزه ما را تحریک به عمل می کنه؟ عقل هم یک نیازی دارد که با کار برطرف می شود در مورد غریزه ما نیازی داشتیم که با عمل خوردن برطرف می شود وقتی این کار را انجام می دادیم یک خرسندی، یک رضایتی، یک لذتی برای ما حاصل می شود غریزه آرام می شود، خواستش اشباع می شود آیا عقل هم یه موجود گرسنه ایست، یه چیز طلبکاری است که ما را وادار میکنه که یک کاری انجام بدیم و وقتی اون کار را انجام دادیم عقل سیر میشه، رضایت پیدا میکنه، خرسند میشه، یا نه اینجور نیست؟ عقل فقط کارش راهنمایی است، درک حقایق هست، کشف مطالب هست، خود عقل طلبکار ما نیست، گرسنه نیست که باید سیرش کنیم. این خودش یه مسئله ایست. بسیاری از اندیشمندان بشر چه در بین مسلمین و چه در غیر مسلمان ها چنین فکر میکردن که عقل هم یک خواستهایی داره، یک تشنگیهایی داره، یک گرسنگیهایی داره و این خواستهاش به وسیله انجام دادن اعمالی یا کسب صفاتی ارضا میشه و در واقع حسن و قبح عقلی یا مدح و ذمی که نسبت به افعال انجام میگیره از عقلا به ما هم عقلا مال این است که عقلشون ارضا میشه. ولی این مطلب جای مناقشه داره و با علوم مختلفی سر و کار پیدا میکنه و از جمله فلسفه که حقیقت عقل چیه؟ آیا در عقل هم گرایش وجود داره؟ میل وجود داره؟ یا نه عقل از سنخ تمایلات و گرایش ها نیست؟ و اگر ما میلی را و گرایشی را به عقل نسبت میدیم این یک نسبت مجازی است. اونچنان که گاهی میگیم چشم ما از دیدن منظره زیبایی لذت میبریم، لذت بردن مال چشم نیست، یه تصور سطحی است که آدم خیال میکنه چشم لذت میبره، چشم فقط کارش دیدنه، لذت بردن مال نفس است، روح انسان است که لذت میبره. وقتی چنین ادراکی از راه چشم حاصل شد، زمینه فراهم میشه که روح از این ادراک لذت ببره، بلا چشم لذتی نمیبره. ممکنه این شبهه پیش بیاد که آقا ما چشم ما گاهی به یه جایی میدوزیم خسته میشه، ناراحت میشه. فرض کنید تو نور شدید یا توی تاریکی، پس معلوم میشه چشم هم لذت و المی داره. در اینجا هم وقتی دقت کنیم میبینیم این دور نیست. تابیدن نور شدید یا چیزهای دیگری که موجب تألم چشم میشه، در واقع اعصاب چشم است که تحت تأثیر این عوامل خارجی قرار میگیره، آثار عصبی منتقل به مغز میشه و روح ماست که در اثر تماسی که و اتحادی که با سیستم عصبی و با مغز داره اون تألم را درک میکنه. پس باز اون خستگی هم مال روح است. تألم آثار عصبی منتقل به مغز میشه و روح ماست که در اثر تماسی که و اتحادی که با سیستم عصبی و با مغز داره اون تألم را درک میکنه. پس باز اون خستگی هم مال روح است. تعلمی هم که پیدا میکنه اون هم مال روح هست. اعصاب چشم متأثر شده، وسیله شده برای اینکه روح ما احساس خستگی میکنیم، ولی چشم ناراحتی نداره. به هر حال پس وقتی دقت میکنیم میبینیم که وقتی به قوای ادراکی لذت و علمی را نسبت میدیم، این لذت و علم نسبتش مجازی است، حقیقتا مال روح است. به این وسیله لذت و علمی برای روح حاصل میشه. این لذت و علم مربوط به گرایش های ماست، مربوط به امیال ماست. روح ما در رابطه با بدن هم یک میل هایی داره. این میل ها گاهی از راه چشم، گاهی از راه گوش، گاهی از راه حواس دیگه تأمین میشه، ولی حقیقتا خرسندی و ناخرسندی، خوش آمدن یا بد آمدن، اینا مال روح هست و مال قوای گرایشی ماست. حالا اینجور اسمش بگذاریم، مال امیال ماست، وگرنه مال قوای ادراکی خودشون خوشایندی و ناخوشایندی ندارن. خب عقل از کدوم دسته است؟ آیا عقل از قوای ادراکی است یا از قوای میلی است؟ شأن عقل درک کردن است یا شأن عقل میل داشتن است؟ خب باید بریم سراغ تعریف عقل. عقل چیه؟ به هر حال ما حالا هر جور تعریف بکنیم، عقل را یک قوه ایست که مشخصش ادراک کلیاته، چه در رابطه با عمل که عقل عملی باشه و چه در رابطه با واقعیات که عقل نظری باشه. به هر حال اون چه عقل را از سایر قوای ما مشخص میکنه این امتیاز است که عقل دارای درک کلی هست. خب پس با توجه به این تعریف میفهمیم که کار عقل ادراکه. عقل گرسنگی و تشنگی نداره، عقل لذت و الم نداره. اون روح ماست که همونطور که گاهی از به وسیله ادراکات حسی امیالش ارضاء میشه، همینطور گاهی هم به وسیله عقل امیالش ارضاء میشه. یکی از خواسته های روح این است که حقایق را درک کنه، این یک میل است. این میل به وسیله اون قوه‌ای درک می شود که حقایق را درک می کنه، اما کار اون قوه فقط درکه. وقتی این درک حاصل شد، نیاز روح ما تأمین می شه. اون تمایلی که به کشف حقایق داریم، اون غریزه، اون خواست، اون میل، حالا هرچی تعبیر کنیم، اون وقت تأمین می شه. پس فعالیت عقلانی میتونه وسیله‌ای باشد برای یک دسته از خواستهای روانی ما. اگر گاهی میگیم عقل خوشش میاد از این کار، لذت میبره، مثل این است که میگیم چشم لذت میبره. از جهت این است که وسیله‌ای است برای یک نوع از ارضای روانی. با تحلیل این مطلب برمیگردیم سراغ تعریفی که برای ارزش کردیم. گفتیم ارزش عبارت بود از مطلوبیتی که در افعال اختیاری برای عقل حاصل میشه، یا به صورت دیگری بگیم اون فعل اختیاری که انگیزش عقل است، وقتی انجام گرفت، مطلوبیتی که از انجام اون فعل برای ما پیدا میشه اسمش ارزش اخلاقی است. وقتی فهمیدیم که عقل خودش میل ندارد، از سنخ امیال نیست، بنابراین نمیتونیم بگیم اونی که عقل را خرسند میکنه، مطلوبیتی که برای عقل حاصل میشه، یا عقل انگیزه فعالیت میشه، عقل انگیزه نمیشه. انگیزه فعالیت میلی است که در ما هست، اونه که ما را تحریک میکنه. به فرمایش یکی از بزرگان، عقل حکم چراغ را داره برای ماشین زندگی ما. اون چه گاز هست و حرکت میده ماشین را، اون غرایز و امیال ما هست. تا یک میلی نداشته باشیم به یه چیزی، فعالیت نمیکنیم. البته فعالیت کردن بدون ادراک نمیشه، مثل این که ماشین تو تاریکی نمیتونه راه بره. عقل راه را روشن میکنه که کجا باید رفت، اما اون چه ماشین را به حرکت در میاره سوخت بنزین. به هر حال، پس این تعریف هم به این صورت تعریف دقیقی نخواهد بود که کار اختیاری که انگیزه انجام دادنش عقل باشه. دیدیم عقل انگیزه نیست، یک تصور سطحی بود که خیال میکردیم عقل هم ما را تحریک میکنه. و از اینجا روشن میشه که امر و نهی هم که به عقل نسبت داده میشه، اون هم خیلی تعبیر به جایی نیست. میگیم عقل فرمان میده که این کار را بکن، حقیقتش این است که عقل فرمانی هم نداره، فقط میگه این اینجور است. اون فرمان دادن و به حرکت درآوردن و بعث کردن و تحریک کردن، اون کار عقل نیست. یک میلی است در درون ما که در این زمینه با راهنمایی عقل ارضا میشه، و یا حتی در اثر فعالیت عقل ارضا میشه. عشقی که انسان به فهمیدن حقایق دارد و وقتی یک مشکلی براش حل میشه شاد میشه، این یک خواستی است در نهاد روح ما. باز ممکنه اینجا شبهه‌ای به ذهن بیاد، و اون این است که بسیاری از فلاسفه فرمودن که عقل همون روح است. عقل یک قوه خاصی از قوای روح انسان نیست، مقام عقل همون مقام نفس است، ولذا برای انسان قوایی از حس و خیال و وهم و اینها قائل شدن، اما یک قوه خاصی برای نفس به نام تعقل قبول ندارن، میگن همون حقیقت نفس هست که مفاهیم کلی را درک می‌کنه. باید عرض کنیم این هم اختلاف مبنایی است، این که عقل عین نفس باشد و کار حقیقت نفس درک مفاهیم کلی باشد یک گرایش مشائی است. حقیقت روح بالاتر از درک مفاهیمه، درک مفاهیم هم به وسیله قوهی انجام میده که ما اسمش را عقل میذاریم و مرتبهش پایین تر از مرتبه حقیقت نفس. حقیقت نفس کارش مشاهده حضوری است. به هر حال میبینید که برای حل یک مسئله ساده ما باید به چه عرض کنم مسائلی از علوم مختلف دست بزنیم، به اونا را قبلا حل کنیم تا بتونیم اینجا یک نظری را ارائه بدیم. خلاصه این که این تعریفم برای ارزش که مطلوبیت اندل عقل باشد این هم تعریف صحیحی نمیتونه باشه. پس چی باید بگیم؟ بگیم مطلوبیت روح، خب ار نفس فی وحدتها کل القوا، همه مطلوبیت ها مال روح هست، مطلوبیتی هم که از راه شکم حاصل میشه اون هم مال روحه. بگیم مطلوبیتی که مال روح هست در مرتبه ای که قوه عاقله دارد این هم مشکلی را حل نمی کنه. اون مرتبه ای که قوه عاقله دارد یعنی چی؟ بالاخره روح از چه جهت ارضا می شود؟ بله یه تعریفی میتونیم در اینجا ارائه بدیم، گویی این که تعریف روشن و حلال مشکل هم با 100% نمیتونه باشه و اون این است که بگیم اون مطلوبیتی که برای روح انسان در اثر اعمال اختیاری که به انگیزه خواستهایی فوق غرایز حیوانی انجام میده اون ارزش اخلاقی خواهد داشت. یعنی غرایز را دستبندی کنیم، خواستهای روح را دستبندی کنیم، بگیم یک دسته از خواستهای ما در مرتبه غرایز است. غرایز به معنای خاصش، یعنی اون چه مشترک بین انسان و حیوان است، مثل غریزه تغذیه، غریزه صیانت نفس، غریزه دفاع، اینا غرایزی است مشترک بین انسان و حیوان. اون کارهای اختیاری که این غرایز را اشباع می کند اینها ارزش اخلاقی نمی آفریند. اما یه غرایزی داریم فوق اینا، غرایز متعالی هست. خواست هایی است که انسان را به علم خاصی دعوت می کنه یا به انجام افعال خاصی، شجاعت، سخاوت و امثال اینا. این هم به هر حال یک مایه‌ای در نفس ما داره، یک خواستی در وجود ما هست. کسی که ترسو هست احساس یک کمبودی در وجود خودش می کنه، باید یه چیزی را واجد بشه. این فوق غرایزی است که مشترک بین انسان و حیوانه. آدمی که عدالت را دوست می‌داره این صفت عدالت یک امر وجودی است که در نفس پیدا میشه و نفس ما نسبت به او طلبکاره، میخواد داشته باشه، خوشش میاد، یعنی نیازی به این داره، چون لذت و خوش آمدن در هر مرحله پیدا بشه مال این است که رفع کمبودی میکنه و یک کمالی برای انسان حاصل میشه. چیزی را که نداره و میخواد، یعنی تشنه آتش داره نسبت به او، احساس نیاز به اون میکنه. وقتی واجد شد آدم لذت میکنه. پس در مراحل عالیه روح هم یک آتش هایی هست. گویی که این آتش ها در انسان هایی که در مراحل حیوانی سیر میکنن خفته هست، آگاهانه نیست، توجه بهش ندارن که چنین خواستایی هم در وجودشون هست. از جمله خواست پرستش خدا، یک خواستی است در نهاد انسان هست اما کمرنگه در اغلب مردم، چون توجهشون به غرایز مادی هست، به خواستهای حیوانی هست، اون خواست درشون شکوفا نمیشه. وقتی توجهشون از اینها قطع بکنن و بیشتر به امور متعالی بیندیشن، اون خواست ها ظهور میکنه. پس بگیم ارزش اخلاقی عبارت است از اون گونه مطلوبیت هایی که مربوط به تأمین این خواست های متعالی است. تا حد این تعریف از تعریف های قبلی کامل تره و به حقیقت نزدیک تره. ولی این که عرض کردم که باز هم ابهام هایی هست و باید مسائلی حل بشه تا اینجا بیفته، به خاطر اینه که اولا میبایست ما اثبات بکنیم که دو نوع دستکم خواسته داریم، یکی خواسته هایی که با حیوانات مشترکیم، یکی خواسته هایی که مخصوص انسان. بعد از اینکه این را اثبات کردیم، باید ثابت کنیم اون چه مخصوص انسان است کامل تر است از اون چیزی که مشترک است بین انسان و حیوان. ولی خب از ما سوال میشه که به چه دلیل شما میگید اونی که خواستهای انسان را ارضا میکند، خواستهای مخصوص به انسان را، اون ارزش داره؟ شاید یه حیواناتی هم باشن، یه خواستهای مخصوص خودشون داشته باشن که در ما نباشه. وقتی ارضا بشه وقت میشه دارای ارزش؟ ما چه میدونیم حیواناتی هستن یه تمایلاتی دارن، به یک وسائلی هم ارضا میشه، در ما نیست. هیچ دلیلی نداریم برای این که هر چه در ما هست در همه حیوانات هم هست. همونطور که میبینیم حیوانات از بعضی چیزا خوششون میاد که ما خوشمون نمیاد، خب یک خواستیست دیگه. ممکنه اصلا یک تمایلی داشته باشن که ما اصلا سنخ اون میل را نداشته باشیم، هیچ دلیلی نداریم، دلیل برهانی برای مطلب نداریم. ما چه میدونیم بین دو تا کبوتر فرض کنید چه عوالمی وجود داره، چه درکی نسبت به هم داره؟ ما چه میدونیم بین گل، بلبل و گل چه رابطه‌ای هست و اون چی درک میکنه از این؟ حقیقت اونها رو که ما درک نمیکنیم. شاید یک جور تمایلی در بعضی از حیوانات باشه که در ما نباشه. صرف این که ما یک تمایل خاصی داریم که حیوانات ندارن، این دلیل این نمیشه که این بالاتر از اوناست. اولا اینا باید ثابت کنیم که ما یک تمایلاتی داریم که حیوانات ندارن، بعد ثابت کنیم که اینها بالاتر از اونهاست، ارزنده تر از اونهاست. بعد از همه اینا باز یه سوال دیگری باقی میمونه و اون اینه که چطور شد که وقتی به این خواستهای متعالی پاسخ مثبت داده میشه ارزش اخلاقی پیدا میشه، به خواستهای پایینتر وقتی ارضا میشه هیچ ارزشی نسبت داده نمیشه؟ خب خوب است که همونطور که میگیم این خواست ها درجه بندی دارن، ارزش هم رو درجه بندی کنیم، بگیم وقتی خواست های حیوانی ما ارضا میشوند یک مرتبه ای از ارزش دارد، چون غیر از مطلوبیت هیچ چیزی نیست هنوز. صرف این است که یک خواستی از ما ارضا میشه. خب خوبه بگیم وقتی خواست های حیوانی ما ارضا میشه یه جور ارزشی داره، وقتی خواستهای خاصه به انسان ارضا میشه یه ارزش بالاتری داره. چرا ارزش را مخصوص میکنیم به اون خواستهایی که مخصوص انسان است؟ و هیچ مرتبه از ارزش را برای ارضاء سایر خواست‌ها قائل نمی‌شیم. بله، اگر اینا صرف قرارداد حساب کنیم، بگیم اسمش اینا میذاریم ارزش، اونو نمیگیم ارزش، خب بحث فقط لفظی است. ولی آیا این چنینه که در واقع اونها هم یه ارزش اخلاقی دارد اما ارزش ضعیفی است؟ اسمش رو نمیذاریم ارزش، چون اسم گذاری است، فقط اصطلاح است، قرارداده. و یا نه، واقعا ارزش اخلاقی جوری است که در اونجا مصداق پیدا نمی‌کنه. یک خصوصیتی داره ارزش اخلاقی که در حیوان اون خصوصیت یافت نمیشه. این مشکل اینجا باقی میمونه هنوز. برای حل این مشکل چه باید کرد؟ اگر نخواسته باشیم ملتزم بشیم به این که صرف قرارداد و اصطلاح است، تأمین خواست‌های فوق حیوانی وقتی گفته میشه ارزش اخلاقی دارد، صرف قرارداد نیست، یک واقعیتی است، یه چیز، یک سری تو این هست که تأمین خواست‌های حیوانی را نمیگیم ارزش اخلاقی داره و اون را میگیم، صرف قرارداد نیست. اگر هست سرش چیه؟ ظاهراً سر مطلب اینه که در انسان خواستها تزاحم پیدا میکنه در مقام ارضا. خواستهای مختلفی داریم ما، بعضیش مشترک بین حیوان و انسان است، بعضیاش هم مخصوص انسانه، ولی همه اینها در مقام عمل قابل جمع نیست، میبایست انتخاب کرد. این انتخاب یه وقت است که به صورت ناآگاهانه انجام میگیره، مثل همون مثالی که درباره الاغی که میرفت سراغ کشتزار در جلسه قبل یا در یه بحث دیگری زدیم، که وقتی میخواد بره محصول برزگر را بخوره، چوبا بلند میکنه، اونم فرار میکنه میره. این انتخاب میکنه، انتخاب میکنه کتک نخوردن را بر علف خوردن. اما این انتخاب آگاهانه نیست، دست کم اونطوری که ما در تصورمون درباره حیوانات، درکی که ما از حیوانات داریم اینه که این جور انتخاب ها هم شبیه اتوماتیکی انجام میگیره. یعنی حیوان فکر نمی کنه که آیا این کار را بکنم یا این را، آیا مصلحت در این است یا اون، و اون وقت انتخاب کنه، یک انتخاب آگاهانه. این انسان است که چنین قدرتی را داره که بین خواستهای متزاحم آگاهانه انتخاب کند، و این انتخاب کردنش به کمک عقل باشد. عقل نقش داره اما در اینجا که نشون بده که کدام یک از خواسته ها دارای مطلوبیت بیشتری است. وقتی عقل به ما نشون داد که مطلوبیت فلان چیز بیشتره و ما آگاهانه اون را انتخاب کردیم، اون وقت کار ما دارای ارزش اخلاقی خواهد بود. پس برای حصول ارزش اخلاقی چند چیز لازم: یکی مطلوبیت، دوم اینکه این مطلوبیت در حد مطلوبیت حیوانی نباشه، یعنی صرف ادفاع غرایز نباشه، سوم اینکه به حکم راهنمایی عقل باشه. عقل در اینجا تشخیص بده که کدام یک مطلوب تر است و ارزش بیشتری داره. البته این ارزش که میگم با ارزش اخلاقی اشتباه نشه، این ارزش یعنی مرتبه وجودیش رو با هم بسنجی، کمال خود اون شیء را بسنجی، این غیر از ارزش اخلاقی است. و بعد از این که عقل تشخیص داد، آگاهانه و آزادانه انسان انتخاب کنید، اون وقت کار اخلاقی خواهد بود. در اینجا ضمناً یه نکته دیگه هم معلوم میشه. وقتی ما میگیم آگاهانه و آزادانه انتخاب کنه، معناش این است که چیزی را انتخاب میکند که ارزش بیشتری دارد، و چون ارزش بیشتری دارد انتخاب میکند. ضمناً انگیزه انسان هم در اینجا مشخص میشه که چرا این کار را میکنه. این انتخابی که میکنه به خاطر این است که طبق راهنمایی عقل ارزش بیشتری دارد، نه به جهت دیگری. پس ضمناً جزء تعریف ارزش اخلاقی مسئله نیت و انگیزه هم مطرح میشه. پس کار اخلاقی باید به انگیزه صحیحی باشد، که اون انگیزه چیه؟ ارضاء خواست متعالی انسان در مقام تزاحم. و اینها همه مطالبی است که بعدها تفصیلا روش تکیه میکنیم و در مقام فرق بین نظریه اخلاقی مختار با سایر نظریات اخلاقی روی اینها باید تکیه کرد و فرق اونها را شناخت و تفاوت مبانی و نتایج را به دست آورد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله علی